دیدگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با اولین برنامه دیدگاه‌ها در آغاز سال 2010 میلادی و در آغاز دومین دهه قرن 21 میلادی. با شاد باش به شنوندگان مسیحی رادیو فردا. رسم است که در پایان هر سال و هر دهه رسانه‌ها و مفسران نگاهی به رویدادهای سال و دهه گذشته و چشم‌انداز سال و دهه آینده داشته باشند. هرچند که سال و دهه را تقسیم بندی ساختگی بدانیم که انسان طی قرن‌ها برای نظم دادن به کار خود درست کرده است و هرچند در پس پرده نو شدن سال‌ها و دهه‌ها و مرزبندی‌های زمانی فرضی جهان و کشورها و مردمان شاهد تداوم برخی مناسبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی باشند. چنان که بعید نیست بسیاری از شما تفاوتی در رویدادهای آغاز 2010 با پیش از آن ندیده باشید. به هر رو بسیاری از مفسران خبر و آگاهان سیاسی در سال 2009 دو رویداد را در میان مهمترین نقطه آغازها قلمداد کردند. یکی سوگند یاد کردن باراک حسین اوباما، اولین رئیس جمهور سیاه پوست و مسلمان تبار آمریکایی، به عنوان نقطه عطفی به ویژه در سیاست خارجی آمریکا و مناسبات واشنگتن با کشورهای مسلمان نشین، خاورمیانه و دیگر کشورها و برخی مسائل فرامرزی جهانی، و دوم تولد جنبش سبز ایران در اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد و نماد آن محمود احمدی نژاد، به عنوان رویدادی که پس از 30 سال این بار به جای رهبران جمهوری اسلامی ایران، خواستها و چهره بخشی از مردم و طبقه متوسط متجدد ایران را در خانه های جهانیان به نمایش گذاشت. در کنار اینها به نظر مفسران در سالی که گذشت کم نبود سهم بحران اقتصادی جهانگیر و کوشش برای حل آن، افزایش نیروی نظامی آمریکا در افغانستان، تلاش برای مهار کردن اسلامگرایان افراطی در پاکستان، نتیجه کنفرانس کوپنهاگ و تغییر موضع آمریکا در مسیر مضر شناختن گاز دیوکسید کربن و برگشتن لبه انتقاد فعالان مدافع حفظ و بهبود محیط زیست به سوی کشورهای دیگر مانند چین و کانادا و قطع جریان گاز صادراتی روسیه به اروپا از طریق اوکراین در آغاز سال، که بیش از پیش رفتن به سوی تنوع منابع انرژی و مسیرهای انتقال آن را در دستور کار کشورهای گوناگون قرار داد. میراث آخرین سال دهه اول قرن 21 برای آغاز دهه دوم آن چیست؟ ارمغان سال 2010 برای جهان و ایران چه خواهد بود؟ بیم و امیدهای مفسران در سال نو میلادی کدامند؟ این پرسش ها را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با سه کارشناس امور ایران: ایرج گرگین، روزنامه نگار و فعال فرهنگی در واشنگتن، در نزدیکی همین شهر رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه استریر در ایالت ویرجینیا، و منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا. آقای فرهنگ، جهان و منطقه چشم‌اندازش در سال 2010.
من فکر میکنم که در سطح جهانی مسئله مبارزه با تروریسم در رأس دستور کار سیاست خارجی آمریکا باشه و اگرچه مشکلات و مسائل اقتصادی در سطح رهبران ادامه پیدا میکنه، ولی از نظر توجه جوامع غرب به یک مشکل جهانی، مسئله تروریسم فکر میکنم مسلط بر همه مشکلات و چالش های دیگه باشه و همین ارتباطی به منطقه هم داره. من فکر کنم در منطقه در واقع دو مرکز بحران و آشوب و تنش وجود داره. یکی در رابطه با اسرائیل و فلسطینه که در اینجا اصلا ایجاد یک کشور مستقل فلسطین یک امر واقع بینانه‌ای نیست و امروز که بیش از 500 هزار یهودی در کرانه غربی رودخانه اردن سکنا کردند و شهرسازی ادامه داره، این گسترش ادامه خواهد یافت و این نفاق و تشتتی که بین فلسطینیان وجود داره از یک سو، سکوت دولت‌های منطقه از سوی دیگه و کنار نشینی و به نظر من حاشیه شدن این موضوع یا سیاست خارجی آمریکا، این توانایی رو به اسرائیل میده که با استفاده از تفوق نظامی و اقتصادی و دیپلماتیک خودش به گسترش خانه‌سازی و گسترش تعداد یهودیان در این منطقه ادامه بده و هیچ کس هم کاری راجبش نمیتونه بکنه. ولی زمینه این اقدامات اسرائیل زمینه پیشرفت هرچه بیشتر اسلام‌گرایی مطلق اندیش و تکساحتی رو ادامه میده، به این که ناراحتی و احساس حقارت و عجز مردم از نظر روانشناسی سیاسی اونها رو در وضعیتی میداره که به دولت‌ها هیچ اعتمادی ندارن، دولت‌ها براشون مشروعیتی ندارن. بنابراین این صداهایی که فقط میتونه آشوب بپا بکنه و تقابل ایجاد بکنه و ایران هم از این موضوع میتونه استفاده بکنه برای جلوگیری کردن از اتحاد دولت‌های عرب در شرکت در تحریم علیه خودش. دوم در عراق، ثبات سیاسی در عراق، کردستان که عملا مستقل شده و هر مشکلی که در اونجا داشته باشه ارتباط مستقیمی به مشکلات شیعه و سنی نداره. اگر شیعیان و سنیان عرب با هم بسازند در عراق و بتونن یک دولت فدرالی تشکیل بشن که قدرت منابع نفتی تقسیم بشه، یک کمچی امکانی وجود داره که این به نظر من برای منطقه و برای ایران یک پیشرفت مثبتی خواهد بود. ولی اگر جنگ شیعه و سنی در عراق دامن زده بشه بعد از خروج آمریکایی‌ها، که آمریکایی‌ها اقدامات نظامیشون در عمل روز به روز داره تقلیل پیدا میکنه، در اون موقع این جنگ سنی شیعی در عراق به طور اجتناب ناپذیر کشورهای عرب و ایران رو هم به این فاجعه میکشونه و واقعا میتونه یک تنش و جنگی در منطقه ایجاد بکنه تو چارچوب شیعه و سنی، که اون موقع هم شیعیان عراق هیچ پناه و هیچ حامی در منطقه به جز ایران نخواهند داشت. در هر دو مورد واقعا باید دید که تا چه اندازه عاقبت اندیشی رهبران و جلوگیری از جنگ و جذب کردن زمینه برای اسلامگرایی رادیکال فقط این نقش عاملان و سیاستبازانی که میتونه این مشکلات رو تقلیل بده.
چالش جهانی، تروریسم و مهار افراطی‌گری و چالش منطقه‌ای عراق و کشمکش شیعه و سنی. ممنون آقای فرهنگ. آقای نفیسی، نظر شما چیه؟ چشم‌انداز جهان و منطقه در سال 2010 و آغاز دومین دهه قرن 21.
در سال 2010 تصور می‌کنم که ما تداوم 2009 رو خواهیم داشت که عبارت است از گسترش سرطانی قدرت اقتصادی چین در دنیا و به همراه اون نفوذ سیاسی این کشور و حتی ایجاد کلونی هایی در آفریقا و آمریکای لاتین. تصور میکنم که چین مجبور بشه که قیمت یوان را هم یک مقداری بالا ببره، که الان که در مقابل دلار 1:7 این تغییر بکنه، حداقل به 1:5 یا 1:4 برسه. و مهمترین تغییراتی که در دنیا ایجاد خواهد شد تحت تاثیر نفوذ چین خواهد بود در سالهای آتی. البته قدرت بسیار بزرگ دیگری هم در حال ظهوره که اون قدرت برزیل، که یک کشور صنعتی بسیار بزرگی است و منبع نفت بسیار مهمی در اونجا کشف شده، که کشور تبدیل می‌کنه به یک قدرت بسیار بسیار اساسی که در معادلات جهانی اثر خواهد گذاشت. ولی در قسمت‌های دیگه جهان من تصور می‌کنم که جناب فرهنگ اشارات خوبی کردن به مسئله تروریسم، که مسئله تروریسم و عملیات ضد تروریستی باز هم در جهان مطرح خواهد بود و گسترش اون. و به خصوص بنده نگران پاکستان هستم. پاکستان مشکل اساسی دنیا بوده و خواهد بود، هرچند به اون توجهی نمیشه و در اونجا یک کودتای نظامی فقط مونده به اینکه بمب‌های اتمی به دست افراطگرایان اسلامی بیفته. و نهایتاً اون مسئله‌ای که من خوشبینانه به اون نگاه می‌کنم، مسئله گسترش فعالیت‌های جوانان برای حفظ محیط زیست. و من تصور می‌کنم که حفظ محیط زیست به عنوان یک مسئله عاجل و اساسی در اساسی‌ترین قسمت‌های دنیا مطرح شده و بسیار بسیار گسترش عمیق پیدا خواهد کرد. ولی در قسمت منطقه اتفاقاً محور مصر، عربستان، اردن قوی‌تر خواهد شد در سال آتی و ایران رو بیشتر ایزوله می‌کنه. و با انتخاب شدن آقای المالکی در این ماه در عراق شاهد یک جریان تازه خواهیم بود. یعنی المالکی سعی خواهد کرد که بیشتر استقلال خودش رو از ایران نشون بده و همون نیمه دموکراسی که در عراق وجود داره با این انتخاب جدید قوی‌تر خواهد شد. و برای اینکه باز استقلال خودش رو المالکی نشون بده، حرکتش رو به طرف محور عربستان و مصر و اردن ادامه خواهد داد و از ایران دورتر خواهد شد و نهایتاً چنان که جناب فرهنگ اشاره کردند مسئله اسرائیل و فلسطین از مدار سیاسی منطقه خارج میشه، توجه به اون نمیشه و مهمترین مسئله‌ای که وجود داره من فکر می‌کنم در این میان برای ایران این است که ایران انزوای بیشتری خواهد داشت و مشکل اساسی‌تری که ایران با آن رو خواهد بود مشکل اقتصادی است که در بخش دیگه به اون اشاره خواهیم کرد.
گسترش نفوذ چین در درجه اول، برزیل در درجه دوم، مشکل پاکستان و چالش جلوگیری از افتادن سلاح اتمی به دست افراطیون اسلامگرا، حاشیه‌ای شدن مناسبات عراق با ایران در مقام مقایسه با مناسبات عراق با عربستان و مصر و اردن و انزوای بیشتر ایران و مشکلات اقتصادی. ممنون آقای نفیسی. آقای گرگین، شما چشم انداز جهان و منطقه رو در سال 2010 چگونه تصویر میکنید؟
من به آنچه که آقای فرهنگ و آقای نفیسی گفتند و همه مورد تاییدم هست، چیزی رو که ممکنه اضافه بتونم بکنم این است که وقتی من جهان همه مشکلات و مسائلی رو که در دهه اول قرن 21 با آن روبرو بود، یعنی سقوط اقتصادی، جنگ‌های منطقه‌ای و بدتر شدن وضع محیط زیست انسانی در کره زمین به ارث برده، بقاعدتاً در پایان این دهه باید برخی از این مسائل به نحوی حل بشن. فراموش نکنیم که قرن 20 هم با جنگ‌ها و انقلاب‌های منطقه‌ای آغاز شد و تلاطم‌های سیاسی و اجتماعی پس از پیروزی انقلاب روسیه در سال‌های بعد عملاً جهان رو تا پایان قرن به دو اردوی متخاصم تقسیم کرد و نقشه جهان در پایان جنگ اول جهانی تغییر کرد و سایه ایدئولوژی جدیدی که در قرن 19 پا گرفته بود، یعنی مارکسیسم، بر تمام اون قرن سایه افکنده بود و در چارچوب اون یا به نام اون انقلاب‌ها و جنگ‌های منطقه‌ای و روبرویی‌های عقیدتی در گوشه و کنار جهان روی می‌داد. در آغاز دهه دوم این قرن از یک ایدئولوژی مشخص که جهان رو تقسیم بکنه و به روبروی قدرت‌ها در سطح بزرگ منجر بشه به گمان من خبری نیست، اما گلوبالیزم، جهانگرایی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی که پس از فروپاشی شوروی و اروپای وابسته به اون در دستور کار غرب قرار گرفته بود، به گمان من نوعی روبرویی و تخاصم فرهنگی رو سبب شده که در یک سوی اون غرب بر به تجددها و مسیحی و در سوی دیگر اون آفریقا و آسیای سنتگرا قرار دارن. من معتقد نیستم که این تقابل به طور کلی بین جهان اسلام و جهان مسیحی یا غرب جغرافیایی است، بلکه روبرویی اسلامگرایان افراطی هست با افرادی که مسلمانند با غربی که بسیاری از موازین مورد اعتقاد اونها رو بیش از پیش تهدید میکنه. به این ترتیب من دهه دوم این قرن رو همچنان دهه پرتلاطمی میبینم که در اون باید به برخی از مشکلات کنونی جهان پاسخ داده بشه، وگرنه زندگی انسان در همه جا بدتر خواهد شد. طبیعتاً بیشترین چالش ها متوجه آمریکاست که خود رو در مقام رهبری جهان غرب قرار داده.
ممنون آقای گرگین.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
حالا بپردازیم به ایران در سال 2010. سال پیش میلادی به نظر بسیاری از آگاهان سیاسی بعد از سالیان متمادی که نورافکن بر روی چهره‌هایی مانند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و دیگر رهبران ایران و این اواخر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بود، نورافکن این بار بر روی چهره جدید معترضانی قرار گرفت که به همون مناسبات در ایران انتقاد داشتن و اعتراض می‌کردند. حالا با پایان یافتن سال 2009 ایران چگونه وجه و چهره‌ای در دنیا داره آقای فرهنگ؟
حرکت اعتراضی ایران در دراز مدت بسیار قابل اهمیت و امیدوار کننده است، ولی در سالی که میاد متاسفانه در ایران به نظر من فقط ما انتظار غم انگیز بودن هرچی بیشتر اوضاع رو میتونیم داشته باشیم، برای اینکه در 10 گذشته مراکز قدرت سیاسی و اقتصادی از حوزه ها و یا محورهای مؤممین و بازاریان وابسته به اونها تغییر کرده و به طرف ارگان های اطلاعاتی و پلیسی و امنیتی رژیم رفته. این انتقال قدرت از زمان خاتمی شروع شد و در دوره احمدی نژاد اوج گرفت و خصوصا بعد از این انتخابات اخیر کار به جای میرسه که رژیم ایران یک رژیم کاملا نظامی خواهد شد. در سال آینده این انتقال قدرت از آیت الله به سردار یا از عمامه به چکمه تشدید پیدا میکنه و زمینه تغییر انتقال قدرت به نظر من کامل میشه به این شکل که اگر بعد از آقای خامنه ای یا سرداری جای او رو میگیره و یا فقیهی میاد کم و بیش همون نقش رو برای رژیم ایفا میکنه که مثلا امام جمعه زمان شاه برای رژیم پهلوی. دوم این که این حرکت اعتراضی و همینطور ماهیت رژیم و رفتار رژیم بیش از هر زمانی شکاف فرهنگی رو در جامعه ایران تشدید کرده، در کنار شکاف‌های سیاسی و طبقاتی جنبه فرهنگی و این جنبه‌های ناموسی و جنسی که در این شکاف فرهنگی وجود داره که بیشتر ساخته و پرداخته فاشیست و مذهبی حاکم بر ایرانه، در جامعه ما وضعی ایجاد کرده که مبارزه برای دموکراسی بر مبنای حقوق بشر با حرکت‌های مشابه در اروپای شرقی و آمریکای لاتین تفاوت‌های اساسی داره. برای اینکه در این کشورها بین دگراندیشان و معترضین و مستبدین حاکم اختلافات فرهنگی کمرنگ بود، در حالی که در ایران رژیم سعی کرده که این اختلاف رو دامن بزنه و مرکز ثقل همه مخالفت ها قرار بده، برای اینکه میتونه ازش استفاده های تبلیغاتی بکنه. متاسفانه در سال آینده این ماجرا ادامه پیدا خواهد کرد و به این دلیل که رژیم ایران بیش از هر زمان دیگری نیاز به دشمن داره که بتونه حرکت اعتراضی ایران رو سرکوب بکنه و یا عملکرد خودش رو توجیه بکنه، در رابطه با تنش هسته‌ای هیچ نوع انعطافی از خودش نشون نمیده، برای که انعطاف نشون دادن یعنی الهیات دشمن سازی و دشمن تراشی رو کم و بیش کنار گذاشتن که در حال حاضر رژیم هرگز توانایی این کار رو نداره. بنابراین تحریم‌های اقتصادی و فشار دیپلماتیک علیه ایران گسترش خواهد که البته من معتقدم این تحریم‌ها تغییری در رفتار ایران ایجاد نمی‌کنه، ولی هزینه اون رو طبقات متوسط و پایین جامعه با ازدیاد تورم و بیکاری و تقلیل در کارهای تولیدی می‌پردازند. بنابراین آینده ایران در یک سالی که میاد به نظر من بسیار غم‌انگیز و دردناک است.
آقای نفیسی، شما به همین اندازه 2010 رو برای ایران غمبار و تیره و تاریک میبینین؟
بله، این سال آینده هم متفاوت نخواهد بود با کمال تأسف. اون چیزی که بسیار اساسی است و برای آینده دموکراسی ایران امیدوار کننده است تعمیق این مبارزه مدنی مردم ایران است که به شدت البته سرکوب میشه، ولی به هیچ وجه به نظر نمیرسه که مردم ایران هم در این مورد کوتاه بیان و مع الاسف در سال آینده ما متوجه و شاهد ناظر بروز جریان‌های مسلح در جریان خواهیم بود که طلایع اون رو در جریان روز عاشورا دیدیم. بنابراین جریان مدنی کم کم تبدیل به جریان مسلح خواهد شد و این زمینه ها رو حتی برای یک جنگ داخلی حتی ممکنه آماده بکنه و این با وضعیتی که ایران داره و با فهمی که رهبر ایران از سیاست داره به هیچ وجه بعید نیست سال آینده سال بسیار بسیار خطیر و خطرناکی برای ایرانه. ولی در این حال جنبش عظیم مردم ایران زمینه ها رو برای فهم و تعمیق دموکراسی بیشتر میکنه که این قسمت بسیار بسیار امیدوار کننده است. مردم در روابط خودشون کم کم این مسئله رو جا میندازن. در آینده باز ما متوجه یک دیکتاتوری جدید نخواهیم بود. و اون چیزی که در کنار این باید اضافه کنم، بحران بیشتر اقتصادی ایران خواهد بود. رکود زمین مثلا در ایران الان خیلی وقته که ادامه داره، این بیشتر خواهد شد و به خصوص با تحریم بنزین که به احتمال قریب به یقین اعمال خواهد شد، قیمت همه چیز در ایران بالا خواهد رفت و از اون گذشته مثلا ممکنه قیمت خودرو تا حدی پایین بیاد. ولی از اون گذشته مسئله چینه که گفتیم که یک شریک بسیار مهم ایران است که سالانه 28 میلیارد دلار مبادله اقتصادی با ایران داره و اگر قیمت یوان بالا بره در چین که من به احتمال نزدیک به یقین میدونم که خواهد رفت، این هم باز بر مسئله ایران اضافه خواهد کرد. بنابراین سال آینده رو باید سال ناآرامی و سال گرانی ولی در این حال سال تعمیق دموکراسی در ایران به حساب آورد.
آقای گرگین، آقای نفیسی جمع‌بندی خودشونو کردن در مورد ایران، قهرآمیز شدن شکل اعتراض و تشدید بحران اقتصادی. چشم‌اندازی که شما میبینید برای سال 2010 در ایران چیه؟
به نظر من گروهی که حاکمیت رو در حال حاضر در ایران در دست دارن با اشتباه پشت سر اشتباه جمهوری اسلامی رو در وسط طوفانی قرار دادن که بازگشت از اون و رسیدن به ساحل نجات رو برایشون تقریبا غیر ممکن کرده. پس از انتخابات مخدوش ریاست جمهوری در پی تظاهرات آرام و بی سابقه مردم در مخالفت با نتایج اون، جمهوری اسلامی که این همه از انقلاب مخملی و انقلاب رنگین هراس داره، به عقیده من میتونست با تجدید انتخابات و تن دادن به خواست مردم در اون زمان یک انقلاب سبز رو که اساس و بنیان اون رو تهدید نمی‌کرد پشت سر بگذاره. و حالا که ایران به گمان همه به سوی حاکمیت، همونطور که آقای فرهنگ هم اشاره کردن، به سوی حاکمیت نوعی دیکتاتوری نظامی به تقلید از دیکتاتوری‌های نظامی خاورمیانه و شمال آفریقا مثل سودان، سوریه و حتی آمریکای لاتین در دهه‌های گذشته در حرکت است، فرصت برای مصالحه به سرعت از دست میره. در طول سال 2010 و شاید در طول تمام دهه‌ای که از دیروز آغاز شد، به گمان من اوضاع ایران علی‌رغم وجود جنگ در افغانستان و ادامه اون در عراق در صدر خبرها قرار خواهد داشت و برای جستن از مهلکه‌ای که نظام کنونی ایران در آن گرفتار شده، تسلیم به بخشی از خواستهای جنبش مردم و اصلاح طلبان که دیگه تنها به رهبران این جنبش انحصار نداره و توده‌های مردم رو فرا گرفته، یا این چنین تسلیمی هست و یا اینکه کار کشمکش ادامه پیدا می‌کنه. من هم با آقای فرهنگ و آقای نفیسی موافقم که دورنمایی که در سال 2010 در برابر ایران هست متأسفانه دورنمای تیره‌تری است. سال افزایش کشمکش ها، سال سرکوبی بیشتر و از سوی سال گسترش جنبش هوادار دموکراسی و حقوق مدنی مردم خواهد بود. به گمان من ایرانیان خارج از کشور در همه جا در این سال با خیلی دقت بیشتری باید به مسائل ایران توجه کنند، چون که حاکمیت گروه کنونی بر جمهوری اسلامی ممکنه ایران رو همچنان که باز اشاره شد در وضعی قرار بده که شاید کشور رو به مخاطره بیفکنه که بازگشت از اون غیر ممکن باشه و اون چیزی رو که طرفداران نابودی جوامع و ظهور رهبران غیبی آرزو دارن عملی کنه. بنابراین سال 2010 و دهه آینده به گمان من دهه بسیار خطیری برای ایران خواهد.
ممنون آقای گرگین. آقای فرهنگ، اگر بخوایم که رویدادها رو به صورت جبری نگاه نکنیم و در نظر بگیریم که ممکنه که اقداماتی بشه که انجام بشه، مثلا کسانی که در میان معترضین هستند، چهره های با نفوذش یا رده های مختلفش انجام بدن، یا کسانی که در حاکمیت هستند در لایه های میانی و بالا، ممکنه که این نوع چشمانداز تیر و تار رو یه مقدار امیدوارتر بکنه، اون اقدامات کدوم هستن؟
امیدی که من به سال آینده و یا آینده دورتر در رابطه با ایران در درجه اول و بعد منطقه دارم اینه که مردم به این واقعیت پی ببرند که مشکلات و استبداد در ایران یا در مصر یا در عربستان سعودی رو نمیتونن به یک رژیم یا یک ایدئولوژی یا یک فرد تقلیل بدند. یعنی در اینجا یه مشکلاتی با فرهنگ هست. بنابراین این که در خلال مبارزه با استبداد به این سوالم بپردازند که چرا تمام تاریخ سیاسی ما گرفتار استبداد بوده، استبداد با شاه و خمینی در ایران به وجود نیامد، همونطور که همه مصیبت‌های قبل از انقلاب تقلیل پیدا کرده بود به مبارزه با شاه، این رو در ایران من می‌بینم که خصوصا همونطور که آقای نفیسی توضیح می‌دادن، جوانان تو یک تحول اساسی فکری رفتن، خوشبختانه خوش‌شانس هم بودن. یکی این که این ایدئولوژی هایی که قول مدیره فاضله می دادن، چه در چین بود، روسیه بود، انورخوجه بود، کاسترو بود، اینا همه مردند و از بین رفتن. بنابراین پیام مدینه فاضله دیگه از خارج نمیاد که در داخل ایران جذابیت داشته باشه. دوم اینکه اسلام عزیزم در مرحله نهایی به عنوان ایدئولوژی حاکمیت در ایران در اومد و این استبداد وحشتناک رو در جامعه ما ایجاد کرده. بنابراین جوانای ما بیش از هر زمان دیگری به نظر من از انقلاب مشروطه تا حالا قائم بذات شدن و مستقل فکر میکنن و مسائل سیاسی رو در چارچوب مستبد و قهرمان نمیبینند. این متاسفانه در خارج از کشور با اینکه امکانات آزادی و گفتمان بسیار وسیع‌تری وجود داره، از این جهت ما خیلی عقب‌تر از نسل جوان ایران حرکت میکنیم. در خاورمیانه همینطور، این بیماری توطئه‌بینی، این بیماری این تمام مصیبت‌ها و بلایای جامعه رو زیر سر خارجی‌ها تونستن، این محدود به کشور ما نیست. از این جهت خمینی و شاه 100% همفکر بودن که هر اتفاقی میفته که برای اونا ناخوشاینده، ساخته و پرداخته توطئه خارجی است. این بیماری در سراسر خاورمیانه وجود داره. نسل جوان به دلیل اینکه قائم به ذات شده و نسبتاً مستقل‌تر از پدران و پدر بزرگان و مادران و مادر بزرگانشون فکر میکنن، از این جهت به نظر من فعالیت‌ها و تفکرهای بسیار امیدوار کننده تری دارن که من معتقدم ایران در رأسشون قرار داره. به همین دلیلم است که این حرکت اعتراضی ایران رو نباید در این چارچوبش نگاه کرد که این دولت استبدادی رو از بین ببره و یا تغییرش بده. موضوع اساسی تره، موضوع اینه که یک فرهنگ دموکراسی و خلق و خوی دموکراسی و فهمی که اصلا حقوق بشر در چه نوع چارچوبی میتونه مراعات بشه و خلاصه این که کثرت‌گرایی رو به عنوان یک ارزش بهش نگاه بکنیم و اتحاد رو در چارچوب کثرت‌گرایی بهش فکر بکنیم. این ایده ها در ایران داره پرورش پیدا میکنه، به نظر من برای اولین بار، که امیدوارم به خارج از کشور هم سرایت پیدا بکنه. اینه که من در دراز مدت به حرکت ایران و در تحول فکری و احساسی جوانان در خاورمیانه امیدوارم، اگرچه این امید در سال آینده نتونه دستاورد ملموس مشخصی داشته باشه.
آقای نفیسی، این مخمصه سرکوبی و قهر چگونه میتونه که جای خودش رو به نوع دیگری از روش‌های هم حکومتی هم معترضان بده؟
دولت جمهوری اسلامی تصورش بر این بود که با یک سرکوب شدید این جنبش مدنی ایران رو در همون اول خفه بکنه، و این رو ما حتی دیدیم که آقای خامنه‌ای هم گفت، به یک معنا گفت که به ما گفته بودن که این تمام شد این جریان. بنابراین وقتی که این متحقق نشد، دولت از اون به بعد هیچ نوع سیاستی نداره به جز سرکوب خشن، و کلا نشون میده که هیچ نوع سیاستی برای برخورد با جریان مدنی ایران نداره، و این بسیار شبیه به همون پایان دوره پهلوی. منتها اگر راه حلی وجود داشت، این راه حل در همون روزهای بعد انتخاب بود. در همون روزهای بعد انتخاب اگر آقای خامنه سیاستمدار بود، که نیست، ایشون فقط یک ایدئولوژ اسلامی است، اگر که سیاستمدار بود راه حلی پیدا میکرد و آشتی میداد طرفین رو، و حتی کسانی مثل رفسنجانی و مکارم شیرازی هم این راه حل ها رو پیشنهاد کردن. من تصور نمیکنم که راه حلی برای برون رفت از این جریان در حال حاضر به هیچ وجه وجود داشته باشه. البته تنها راه حلی که میتونه وجود داشته باشه این است که خامنه ای اجازه بده که مجمع تشخیص مصلحت تشکیل بشه، با قدرت روی مصلحت مملکت فکر کنن، افکار خودشون رو منتقل بکنن، و خود خامنه اجازه بده که یک رهبر جدیدی بیاد، یک افراد جدیدی بیاد، که البته این غیر ممکنه. باید توجه کرد که خواست مردم دیگه از رئیس جمهوری و کنار گذاشتن احمدی نژاد گذشت، و در تظاهرات عاشورا یک اسمی هم از احمدی نژاد نبود، و خاص الان گشته به طرف خود آقای خامنه ای و خود جمهوری اسلامی. در حال حاضر راه برون رفتی حقیقتا نمیبینم.
آقای گرگین، شما چی؟ ایران در سال 2010 و مسئله سرکوبی حکومتی از طرفی و قهر اعتراضی از طرف دیگه.
قبل از هر چیز من بگم که من 100% با آقای فرهنگ موافقم که واقعا مشکل اساسی ایران و منطقه یک مشکل فرهنگی است، و اگر اون مشکل حل نشه، این دهه، دهه بعد، امسال، سال گذشته، هیچ کدوم از این مسائل مهم و زیربنایی و اساسی حل نخواهد شد. بنابراین به گمان من شاید اسم مبارزه فرهنگی در کنار مبارزه مدنی و سیاسی یا بخشی از اون باشه، یا حتی در صدر اون قرار بگیره. نکته مهم دیگری که به نظر من الان در ایران دیده میشه این استش که این جنبش با صحبت‌های قبل از انتخابات، اون بحث‌های تلویزیونی بی سابقه ای که در ایران انجام شد، به نوعی شکل گرفت، و در انتخابات ما شاهد به وجود آمدن یه جنبش خودجوش، به اصطلاح جنبش سبز، از سوی جوان‌ها بودیم. ولی الان دیگه جوان‌ها در صف جلو هستند، ولی همینطور که در تصاویر ما میبینیم، این به سطح مردم، توده های مردم کشیده شده بدون اینکه هیچ نوع سازمان یافته باشه. و از اون مهمتر اینکه رهبری این جنبش، یعنی کسانی که عامل این جنبش بودن به حرفهای خودشون، اکنون دیگه در دنبال مردم حرکت میکنه. این اطلاعیه اخیر آقای موسوی نشون دهنده این هست که آقای موسوی که به عنوان نماینده جنبش و کسی بود که جوانها به خاطر او به خیابان آمدن با عکسهای او، و هنوز هم شعارهاشون بخشیش مربوط به او هست، با این بیانیه نظر من ثابت کرده که این جنبش تسلیم شدنی نیست. این جنبش و حتی رهبریش که به هیچ وجه با اساس و بنیان جمهوری اسلامی مخالف نیست، نمیتونن کنار بیان با اون چیزی که در ایران حاکم هست و بنابراین راه حل دیگری باید پیدا کرد. آقای نفیسی اشاره کردن که در نیمه راه ممکنه راهی پیدا بشه از نظر تغییر رئیس جمهوری. من باشون موافقم، بله میشد این کار کرد. همطور که اشاره کردم یک نوعی انقلاب مخملی در ایران صورت میگرفت، یعنی اون زمان که آقای احمدی نژاد هدف شعارهای مردم بود، با رفتن او مردم احساس پیروزی میکردن، این جنبش سب احساس پیروزی میکرد و مسائل برای مدتی به عقب میافتاد اگر حل نمیشد مسائل جمهوری اسلامی. ولی الان دیگه کار از این مرحله فراتر رفته و به گمان من دو خطر وجود داره. یا اینکه مثل اونچه که در تاریخ ایران سابقه داره، سرکوبی شدید مردم رو منفعل کنه باز برای یک دهه یا برای چندین سال، یا اینکه خونریزی شدید، به خصوص که این نظام تجربه صدای انقلاب شما رو شنیدن دوره شاه رو داره، بنابراین میدونه که صدای انقلاب شما رو شنیدن چیز خطرناکی است گفتنش، بنابراین دقیقاً با استفاده از این تجربه هرگز صدای مردم رو نخواهد شنید، برای اینکه میدونه صدای مردم شنیدن یعنی از میان رفتن را تجربه شوروی هم در برابر اونها هست. بنابراین از یه رو به روز به خشونت بیشتری کشیده میشه اگر مردم و جوانها منفعل نشند برای یک دهه یا چندین سال. کار ممکنه به جنبش مسلحانه به رو در روی خیابانی کشیده بشه و خطر از اون بیشتر این هست که در شهرستانها در مناطق مختلف ایران در سر این خشونت قومیتها به جان هم بیفتند. فراموش نکنین که با تمام این مسائلی که الان در ایران جریان داره، ایران امن‌تر از پاکستان و افغانستان و عراق است. یعنی مردم بیجهت در خیابان کشته نمیشن. افراط گرایی دولت جمهوری اسلامی سبب شده که گروه‌های اسلام‌گرای افراطی و انتحاری در ایران شکل نگیرن. ولی اگر این جامعه از هم پاشیده بشه، به وجود آمدن چنین گروه‌ها و افرادی هیچ بعید نیست، یعنی ایران تبدیل بشه به باز صحنه خونریزی هایی که اسلامگرایان افراطی مثل پاکستان و افغانستان مرتکبش بشن. این خشونتی که در این سرکوبی ها ما دیدیم و بی سابقه بود، پرده ای رو از برابر چشم ما به گمان من برداشت و این بود که نه، هموطنان ایرانی ما میتونن چنین خشن باشن که کسی رو زیر بگیرن و بعد این افراد می توانند در آینده همون حمله کنندگان انتحاری باشند. بنابراین هم جنبش مخالفت آمیز ایران و هم همه باید نگران از هم پاشید شدن شیرازه اجتماعی ایران هم باشند که ایران تبدیل به پاکستان و افغانستان و عراق کنونی نشه.
با سپاس از شما آقای ایرج گرگین، آقای رسول نفیسی و آقای منصور فرهنگ و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، پیام به کام، امیر مصدق کاتوزیان.